أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب عرض کردیم خدمتون که سر سجده ترک خیشتنه و چشم بستن از ما سوى الله، از غیر خدا، همراه با توجه کردن به اصل خود بدون دیدن هر گونه حجابی. دیدید یونس پیامبر چجوری تو کام ماهی فرو رفت؟ همون جوری نمازگزار داره میره تو خودش، داره میره تو خودش، به اصل خودش داره بر میگرده، تا همه حجاب ها بره و همون معراج یونسی نائل بشه. دیدید تو کام اون حیوان دریایی مشغول شد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، و این راه رو طی کرد. در واقع سجده همینه، برگشتن به اصل خیشه، رفتن توی خوده، برگشتن به اصل خیشه، برای اینکه این حجاب ها بشکنه، دیگه هیچ حجابی نمانه بین عبد و مولا. یه معناش هم اینه، وقتی سر دارید به خاک میذارید، سر به سجده میذارید، یعنی فقط خدا رو تو آسمان نمیبینم، من تو دل خاک هم خدا رو دارم میبینم، همه جا خدا رو میبینم، جمال جمیل الهی رو در همه جا میبینم. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو تو بگردونی همون طرف خداست. هو الذی فی السماء الهٌ و فی الارض الهون، هم تو آسمان خدا الهه و معبوده، هم تو زمین الهه. پس این سر به خاک گذاشتن، رو به خاک آوردن، یعنی خدا رو تو دل خاک هم میبینم همونطور که تو دل آسمان میبینم، یعنی تو اصل عالم خاک، تو اصل عالم طبیعتم خدا رو میبینم. اینا تجلیات حق متعاله که تو این عالم داره، همین تو عالم خاک، تو عالم طبیعت. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. خب یه ادبی رو باید در سجده مراعات کرد، حالا یه اشاره به آداب سجده بکن. بعد اولا آدم هنگام سجده توجه بکنه، یعنی همین رو به خاک آوردن یاد انسان بندازه که ما از خاک، یعنی این توجه رو بکن. اون روایت رو خوندم دیگه مفصل براتون، از امیرالمومنین علیه السلام که تعبیر سجده رو حضرت فرمود یعنی چی، و بعد تعابیر متعددی جلسه قبل خدا لطف کرد خیلی نکته ها راجع به سجده با تعبیرهای مختلف و منظرهای مختلف خدمتتون عرض کرد. سجده یعنی چی؟ یعنی پیشانی رو که محل مغزه، درسته؟ مغز محل چیه؟ فرمان روایی وجود ماست، یعنی سلطان وجود ماست، شد عرش روح ماست، درست شد؟ این رو داریم میذاریم به پایین ترین مرتبه در پیشگاه خدا، میذاریم رو خاک، و خاک رو عتبه مالک الملوک و خدای متعال میبینیم، درگاه خدا میبینیم خاک رو. هم این ببین مرکز فرمان روایی خودم رو گذاشتم روی خاک در پیشگاه عظمت حق متعال. بنابراین سر این حالت سجود، وضعیت سجود، چشم از خود بستنه، چشم از دیدن خود شستن، خودبینی رو رها کردن، خودخواهی رو ترک کردن، خودرایی رو کنار گذاشتن گفت خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. حقیقت سجود اینه و ادب سر بر خاک نهادن در پیشگاه حق اینه که بالاترین مقام خودت، عزیزترین و رفیع‌ترین مقامات خودت رو از چشم خودت بندازی و نبینی و از خاک پستر ببینی، هیچی نبینی، برای خودت هیچ شأنی قائل نباشی، هیچ شأن نیستی مطلق. خب خطر نداشتن حقیقت سجده در هنگام سجده تو نماز از خطرات بسیار بزرگه. یادتونه جلسه قبل گفتم هرچی مرتبه بره بالا، سقوط از اون مرتبه خسارت‌های عظیم‌تری داره. مرتبه قیام مرتبه توحید افعالی بود، قیام نماز. مرتبه رکوع مرتبه توحید صفاتی بود، مرتبه سجود مرتبه توحید ذاتی بود، بلندترین قله هستی. و اگه کسی از این قله سقوط کنه، خدا میدونه، خدا میدونه چه ها خواهد شد. لذا هم خطر رو درک کنه، هم این حالت توسل و تمسک به حق متعال با همه ذلت و خاری و مسکنت و فقر و قصور و تقصیری که در خودش میبینه از خدا مدد بطلبه. همه وضعیت های نماز، چه قیامش، چه رکوعش، چه سجودش، همه وضعیت های نماز یه هیئتی داره، یه شکل ظاهری داره، یه حالی داره، یه ذکری داره، یه سری داره. چهار تا: هیئت ظاهریش، حالش، ذکرش و سرش. حالا سجده هم همینطوره. حالا برای اون کمل اولیا و اولیا بزرگ خدا که هیچی، حالا برای این کسایی که قدم تو مسیر خودسازی و تهذیب نفس و سلوک گذاشتن و قرار دادن، برای اینها میگیم، برای متوسطین، هیئت سجود داره خاکساری خودش رو شخص با همین به سجده رفتن اظهار میکنه، استکبار و خود بزرگبینی و خود برتربینی رو داره رها میکنه. گفتیم براتون بینی رو بر خاک نهادن، روایتاش هم خوندم خدمتون، جزء مستحبات مؤکد در سجده و امام رضوان الله تعالی علیه اصلا نظرشون این بود که خلاف احتیاط کسی در هنگام سجده بینیش رو هم نگذاره روی مهر روی خاک. ارغام انف بود تعبیرش توی روایات. خب این دیگه بینی به خاک مالیدن، دیگه پیشانی به خاک مالیدن، این اوج ذلته در پیشگاه حق متعال، نهایت مرتبه تذلل و تخشع و خضوع و تخضع و فروتنیه. و بازم همین ظاهر سجده توجه به همون اصل خیشتنه که از خاک. بعد شما ببینید تو سجده هفتا که واجبه، حالا هشتمی هم که گفتیم بینیه که به خاک می نهیم که مستحبه. ببینید اعضایی که رو خاک گذاشته میشه، محلهای ادراک و تحریک و قدرت انسانه. پیشانی که رو خاک گذاشته میشه محل ادراک، درسته؟ دست و پا محل قدرت و تحریکه. همه اینا رو داری میذاری رو خاک بر زمین مذلت و مسکنت، ای علامت تسلیم مطلقه. یعنی هم فکرم تسلیم توه، هیچ اندیشم هم گذاشتم. یادتونه شاید سالهای قبل به مناسبت اشاره کردم، گفتم این بحث اندیشه آزاد و اینا، یه حرفا عمقش با حقایق دین نمی سازه. اندیشه آزاد، آزاد از چی؟ آزاد مطلق؟ نخیر. شما تو زیارت جامعه کبیره میگه خدمت ائمه حاضر میشید، تو حرم ائمه میخونید، یا حالا غیر حرم ائمه انشالله به مرتبه ای از معرفت برسیم که همه ی عالم رو حرم ائمه ببینیم. خب همه جا خانه یار است، چه مسجد چه کنشت. ولذا همینجوری هر جا میتونه آدم زیارت جامعه کبیره رو بخونه. ائمه حضور دارن همه جا، میگه ائمه فقط تو حرمشونه. هم وقت تو زیارت جامعه کبیره میگه چی؟ قلبی لکم مسلم و رعی لکم تبع. ای اهل بیت، دلم قلبم تسلیم شماست، اندیشه و رأیم تابع و پیرو به شماست. یعنی چی اندیشه آزاد؟ اندیشه آزاد از خرافه درست، اندیشه آزاد از جهالت درست، اما آزاد نه. اینجا هم سر به خاک میذاری، پیشانی به خاک میذاری، یعنی خدای این مرکز اندیشم هیچ در برابر تو. حق اونیه که تو حق میدونی، باطل اونیه که تو باطل اعلام کردی. من چی کارم صاحب تشخیص بدونم خودمو در پیشگاه تو؟ نظر بدم من در برابر تو؟ حرف تو رو من با این فکر کوچولوی خودم بخوام بذارم تو ترازو بکشم ببینم خدای تو درست گفتی یا غلط گفتی؟ علیاذ بالله. همین اندیشه رو میذاری رو خاک، یعنی میگه خدایا هیچ. هم تمام قدرت فعالیتت رو، یعنی هم فهم هم تلاش، هر دور تسلیم مطلق تو خدایا، در برابر تو هیچ، تسلیم تام و تمام تو. خب این از هیئت ظاهری سجود. دومی گفتیم چی؟ یه حالی هم داره هر کدوم از وضعیت‌های نماز. حالا حال سجود چیه؟ همین چه که گفتیم به عنوان محتوای سجده، اگر با تکرار تو قلب انسان قوی بشه، کم کم قلب اثر می‌پذیره از همین پیامی که سجده داشت، سجده ظاهری داشت، و حالی در انسان ایجاد میشه که دیگه انسان از نفس خودش فراری میشه، از خودبینی خودش فراری میشه، یه حال باطنی آدم میشه گریز از تکبر و استکبار، از خود بزرگبینی و خود برتربینی، و نتیجه این حالت مقابلشه که حالت انس با خدای متعاله، خلوت تام با خدای متعاله، خلوت تام با خدا و محبت کامل به خدای متعال. اینا حالاتی است که در پی اون هیئت ظاهری در درون نمازگزار ایجاد میشه، در درون انسان ساجد ایجاد میشه. سوم چی بود؟ ذکر. گفتیم هر کدوم از موقعیت ها وضعیت های نماز یه ذکری هم داره. تو قیام شما حمد و سوره میخوندید یا تسبیحات اربعه میگفتید، تو رکوع ذکر رکوع رو میگفتید و تو سجده ذکر سجده رو میگفتید. ذکر سجده، ذکر اصلیش چیه؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. این روایت رو ببینید. لما انزل الله تبارک و تعالی فسبح باسم ربک العظیم. وقتی خدای تبارک و تعالی این آیه رو نازل کرد به پیغمبر اکرم، فسبح باسم ربک العظیم، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود اجعلوها فی رکوعکم. این سبح باسم ربک العظیم رو در رکوع خودتون قرار بدید. لذا تو رکوع میگیم چی؟ میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. فلما انزل الله عز و جل سبح اسم ربک الاعلا، هنگامی که خدای متعال این آیه را نازل کرد، سبح اسم ربک الاعلا، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اجعلوها فی سجودکم. پیغمبر اکرم فرمود این سبح اسم ربک الاعلا، این رو هم در سجودتون قرار بدید. لذا تو سجده میگیم چی؟ میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده. خب این تسبیحی که تو سبحان ربی الاعلا و بحمده میگیم، این تسبیح تنزیه از توصیف و قیام به امره. که من توانسته باشم اونجوری که حق توصیف الهی در نماز خدا رو وصف کرده باشم و اونجوری که حق ادب در پیشگاه خداست این ادب رو به جا آورده باشم، دارم میگم نه، خدا منزه از اون چه که من کردم، از همینی که تو نماز کردم خدا منزه. یه تعبیره. یه تعبیری هم اینه که گفتیم تو رکوع مرتبه چی بود؟ مرتبه توحید صفاتی بود. چون صفات متکثرند پس کثرت صفاتی رو اونجا میدید، خدا اسماء و صفات متعددی داشت دیگه. این تسبیحی که حالا داره به جا میاره داره خدا رو تنزیه میکنه از اون کثرت اسماء و صفاتی. اینم یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این ذکر سبحانه‌ای که توی سجده گفته میشه تنزیه از خود توحیده. شاید جلسه قبلم اشاره کردم گفتم توحید از باب تفعیل دیگه تو زبان عربی، درسته؟ توحید یعنی از کثرت به وحدت رفتن. پس کثرتی میبینه، کثرتی قائله که حالا از این کثرت میخواد بره به وحدت دیگه. خود این کثرت بینی نقصه. ببینید خود توحیدا این تنزیه از این توحیده است، از همین توحیده، یعنی از کثرت به وحدت رفتن است، چون کثرت داره میبینه و کثرت بینی شائبه شرک درش هست. یه از سبحانه این که فرمود اعلا، درسته؟ این علو ذاتیه، توصیف به علو ذاتیه. او و به حمده هم، یعنی من دارم هم خدا رو تنزیه میکنم هم حمد خدا رو به جا میارم دیگه، هر دوی اینا باز دوباره توش یه شائبه ای از کثرت هست و شرک. اعلا یعنی برتر، خب این اعلا باید با یه چیزی مقایسه بشه تا برتر باشه دیگه، پس غیری دیدی، غیری دیدی، گفتی اعلا، سبحان ربی الاعلا، خدای برتر، برتر از چی؟ غیری مگه هست؟ و به حمده، من دارم خدا رو حمد میکنم، پس حامدی هست که داره خدا رو حمد میکنه. ببینید پس اون سبحانه میتونه به همه اینا ناظر باشه، یعنی داریم میگیم خدا از همه اینایی هم که ما میگیم که حرفای خیلی بلندیه، خدا بلندتر از ایناست، خدا منزه از همه این حرفای بلندی هم که داریم ما میزنیم. خب علی اسم خدای متعال، العلی که میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، این روایتو ببینید از امام رضا علیه السلامه تو بحث اسماء الهیه. فاول ما اختار لنفسه، اولین چیزی که خدای متعال برای خیش برگزید از اسماء العلی العظیم، این اولین اسمی بود که خدا برای خودش برگزید. لانه اعلی الاشیاء کلها، به خاطر اینکه خدا برترین چیز است، از همه چیز برتر است. فمعناه الله، معنای این اسم خود خداست. و اسمه، اسم او چیه؟ العلی العظیم، اسمش علی عظیمه. هو اول اسمائه، این اولین اسم خداست. علا کل شیئن، خدا برتر است بر همه چیز، از همه چیز برتر است. که حالا اینم فرموده العلی العظیم، شاید العلی اسم ذاته، العظیم از اسماء صفاتیه باشه. اولین اسم ذات اسم علی است، اولین اسم صفات اسم عظیم باشه. خب بنابراین اولین تجلی ذات برای خود خدا، یعنی اون اولین تجلی که خدا برای خودش کرد، تجلی به اسم علی بود. و اگر عبد سالک در سجده حق سجده رو بتواند به جا بیاره، یعنی در سجده اول به مقام فنا و در سجده دوم به مقام فنا از فنا نائل بشه، حق با همون اسم علی خودش بر او تجلی میکنه، با اون اسم ذات خودش، اولین اسم خودش. تو سجده برش تجلی میکنه. خب سبحان ربی الاعلا و به حمد این ربی. ببینید رکوع اول بود سجده دوم بود دیگه، درسته؟ خب هم تو رکوع شما گفتید سبحان ربی العظیمه و به حمده، هم تو سجده میگید سبحان ربی الاعلا و به حمده، اما این دوتا رب یکی نیست ها. هم سبحانه ها تو رکوع و سجود با هم فرق میکنه، دقت میکنید؟ به هم رب، ربی که تو رکوع میگید با ربی که تو سجده میگید با هم فرق میکنه، یکی نیست. حمدی هم که تو رکوع میگید که سبحان ربی العظیمه و به حمده، این حمد با حمدی که توی سجده میگید سبحان ربی الاعلا و به حمده، این دوتا حمدم با هم فرق میکنه، اینا یکی نیست، اینا چون مال دوتا مقامه، تو دو افق مختلف دارید میگید. اهل معرفت میگن رب از اسماء شامله، هم از اسماء ذاتیه خداست، هم از اسماء صفاتیه خداست، هم از اسماء افعالیه خداست. لذا وقتی در حال قیام تو نماز میگید الحمدلله رب العالمین، این رب چیه؟ از اسماء افعالیه خداست. وقتی تو رکوع میگید سبحان ربی العظیم و به حمد، این رب چیه؟ از اسماء صفاتیه خداست. وقتی تو سجده میگید سبحان ربی الاعلا و به حمد، این از اسماء ذاتیه حق متعاله. و این ذکر سجده رو خواستم یه خود بدونیم که در واقع ذکری که تو سجده میگیم چیه. تو حدیث نماز پیغمبر در معراج جلسه قبل خوندیم دیگه، وقتی اون تجلی شد بر حضرت رسول، حضرت به حالت قشوه افتاد، حالت سعق و محو به حضرت دست داد و تقریبا حالت جان باختن به حضرت دست داد که بعد به خاک افتاد توی اون سجده در اثر دیدن اون انبار عظمت حق متعال و از خود بی خود شد رسول الله، در واقع همون حالت محو و سعق و فنا ایجاد شد، عنایت حق متعال شامل حال رسول الله شد و الهام کرد به پیغمبر که یا رسول الله بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده، و رسول الله 7 بار این ذکر رو تکرار کردن تو سجده و فرمودن هر مرتبه‌ای که اینا تکرار میکردن، یه مرتبه اون حالت قشبه، اون حالت بی خودی و ناهوشیاری میرفت، اون حالت محو میرفت و حالت سحب و هوشیاری ایجاد میشد. بنابراین ذکر سجود تکرارش هم برای یه همچین حالتی است، برای منتقل شدن از حالت محو به سحب، از حالت ناهوشیاری و مستی و سکر به حالت هوشیاری و به خود آمدنه. خب وقتی به خود آمد در اثر این ذکر، اشتیاق دیدن اون نوری که قبل از سجده دیده بود و در اثر دیدن او به سجده افتاد رسول الله، این اشتیاق دوباره ایجاد شد، به خدا آمد دیگه، تکرار کرد 7 بار تو سجده این ذکر رو بیان کرد سبحان ربی الاعلا و بحمده. همین که از اون حالت قشوه در آمد به حالت هوشیاری اومد، دوباره اشتیاق دیدن اون نور جمال الهی رو پیدا کرد. چون این اشتیاق آتشش تو قلبش روشن شد، سر از سجده برداشت که ببینه، سر برداشت. خب وقتی سر برداشت، یه بقایایی از اون انانیت تو این ساجد باقی مونده، دقت میکنید؟ اینی که بین دوتا سجده شما هم استغفار میکنید، هم الله اکبر میگید دیگه، سر که از سجده برمیدارید یه بار میگید الله اکبر، بعد استغفار میکنید، دوباره باز میگید الله اکبر میرید. این الله اکبر یعنی همون باقی مونده انانیت و خود رو دارید میریزید پشت سرتون، خالی خالی میشید دیگه، برای بار دوم در واقع اون نور رو خالص مشاهده میکنید و در اثر اون تجلی اون نور باقی مونده اون انانیت میسوزه و دیگه غباری از هستی این سالک ساجد بر جا نمیمانه و به مقام فنا از فنا نائل میشه، تکبیر میگه و دوباره میفته و همون حالت محو و سعق تام حقیقی در واقع نائل میشه تو سجده دوم. دوباره باز لطف الهی میاد دستگیری میکنه از او، باز اون از کار سجده رو به او الهام میکنه و با تکرار در واقع اون حالت سحب و هوشیاری و به خود آمدن ایجاد میشه و حالا دیگه برای بال دوم که سر بر میداره قواری از انانیت اون نیست، خود حقیقت حق است که متجلی است دیگه، اثری از اون ساجد باقی نمونده دیگه، ذره خودی نمیبینه. دقت کردین؟ از همه حجاب ها دیگه عبور کرد، بی حجاب داره میبینه حق متعال رو، همه حجاب رفت کنار. حالا این که حالا از این به بعد تازه تشهد و سلام هست، این دیگه بحث بعدیمونه، ولی به اینجا که رسید دیگه سیر کمالی انسان تمام شد، تمام مسیر کمالی که دیگه اعظم انبیای الهی که رسول الله دیگه طی کرده تو یه رکعت نماز بیشتر نیست، همش تو یه رکعته ها، رکعت دوم تکراره برای تثبیت، همش تو یه رکعته، از اون اذان که شروع شد یادتونه دیگه، حالا تو این یه سال خورده خدا عنایت کرد گفتیم براتون اذان چه پیام هایی داشت، حالا قبل از اذان یعنی اون مقدمات نماز مثل طهارت، مثل لباس نمازگزار، مکان نمازگزار، قبله و امثال وقت نماز، اینا اونا که بود، بعد تازه به اذان پرداخت و به اقامه و بعد تکبیرت الاحرام و قیام و قرائت و بعد رکوع و سجده و سجده اول و سجده دوم، این اوج قله کمال مخلوقه دیگه، بالاتر از این هیچ نقطه‌ای وجود نداره، چون نقطه فنای تامه دیگه. ببینید نمازی که رسول الله آورد برای این امت چه چیز عظیمیه، این سوغاتی که پیغمبر اکرم از سفر معراج آورد برای ما، هیچ کدوم از انبیای الهی راه به چنین چیزی نداشتن، حسرت این نماز رو می‌خوردن. قدر بدانیم این نماز رو که رایگان به ما عطا شد به برکت پیامبر خاتم، غنیمت بشماریم، قدر بدانیم، بدونیم چه چیز بزرگیه. سرسری سبک گرفتن و نماز رو خیلی ساده از سر گذروندن خیلی محرومیت. سر رو هم یه اشاره بکنم، سر ذکر سجود، سر همین سبحان ربی الاعلا و بحمده، با توجه به اون حدیثی که خوندیم که وقتی آیه سبح اسم ربک الاعلا نازل شد پیغمبر فرمود این رو توی سجده قرار بدید، و اون حدیثی که باز از امام رضا علیه السلام خوندیم که اسم علی اول اسمه که خدای متعال برای خودش اختیار کرد، در نتیجه این علوی که تو ذکر سجده است احتمالاً همونطور که اشاره کردیم علو ذاتی باشه، یعنی اسم از اسماء ذاتی حق متعال باشه. تسبیح هم بنابراین تسبیح از کسرات اسماییه احتمالاً میتونه باشه که تو رکوع مقام در واقع توحید صفاتی و اسمایی بود، و ربوبیت هم همون ربوبیت به فیض اقدسه که محل مقام احدیته. حاصل ذکر سجده چیه؟ حاصل ذکر سجده تسبیح و تنزیه از کثرت مقام واحدیت. مقام واحدیت رو یادتونه دیگه، حالا اینا دیگه تکرار نکنیم دیگه، گفتیم خدمتتون، یعنی تعین اول ذات که اون مقام خلافت الهیه بود، اون مقام تجلی اولش فیض اقدس بود که باش همون مقام واحدیت ایجاد شد، مقام اسماء و صفات حق متعال، و تجلی دومش فیض مقدس بود که عالم خارج رو ایجاد کرد. بنابراین توجه به ربوبیت ذاتی است تو ذکر سجده و پناه بردن به اسم اول حق متعال که اسم علی اعلا حق متعاله، و تحمید و تسبیحی هم که توی سجده انجام میشه چون در فناست دیگه خود شخص نمازگزار حضور نداره که، کی داره تحمید و تسبیح میکنه؟ خود خدا، خود خدا داره تسبیح خودش رو داره میگه، خود خدا داره حمد خودش رو میگه، هو الحامد و هو المحمود، هو المسبح و هو المسبح، چون دیگه به مقام فنا رسید، خودی نیست اونجا دیگه، خود خداست، ولا غیر، ولا غیر. دیگه اصلا عکسی تو آینه نمون، تجلی باقی نمون، چی بگم من دیگه، فرو ریخت تمام. اون آینه که تا حالا عکس توش میدیدی، آینه رفت از بین، آینه شکست. خود اون کسی که تو آینه دیده میشد حالا فقط خودش موند، خودشه و تمام. این مقام فناست. در واقع تکرار سجده و تکرار ذکر سجده همین حقیقت رو تثبیت میکنه، تمکین میده در واقع در فرد. اینی هم که حالا سر به زمین میذاره در سجده، این هم شاید اشاره هایی دوش باشه، جمع بین ظاهر و باطن، جمع بین اول و آخره. اونایی که اهل دلن میفهمن یعنی چی. کندم آیه شه و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه جا او رو میبینه، همه جا اوست، غیری نیست، غیری نیست. گفت که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، غیری نیست اصلا. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. گفت همو اول، همو آخر، همو حی، همو ساغر، همو ساغی، همو می. هو الاول، هو الاخر، هو الحق، هو الظاهر، هو الباطن، هو الحی. این حقیقت رو میبینه. این سر به سجده نهادن، ناسیه رو معنی کردم براتون، گفتم ناسیه پیشانی اسب، چند تا رشته مو روی جلوی پیشانیش هست که همون چند تا مو رو بگیرید، اسبی که این همه قویه تسلیم محض شماست. ناسیه به اون میگن، یا من به یدهی ناسیتی که تو دعای کمیل هست، ای خدایی که ناسیه من دست توه، یا من به یدهی ناسیتی. تو سجده در واقع این ناسیه رو دارید میدید دست خدا، دست خدا هست دا. دارید اقرار میکنید به این که ناسیه شما دست خداست، اختیار شما دست خداست. تو قرآن فرمود ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، هیچ جانداری، هیچ جنبنده ای نیست مگه اینکه ناسیهش دست خود خداست. ان ربی علی صراط مستقیم. این حقیقت اونجا تا حدودی روشن میشه. این دو تا روایت رو بخونم و عرضم تمام. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرمود ما من رجل یجعل جبهته فی بقعت من بقاع الارض الا شهدت له بها یوم القیامه. فرمود هیچ انسانی نیست که پیشانی خودش رو بر نقطه‌ای از نقطه‌های زمین بنهد مگر اینکه اون نقطه زمین فردای قیامت میاد به نفع این شخص شهادت میده. زمین شهادت میده. یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک او حالها. همین زمین شهادت میده فردا قیامت دیگه. ولذا حالا اینم یاد بگیرید، سعی کنید به نقاط مختلف سجده کنید. توی مسجد هم رفتید همیشه یه جا نشینید، جاهای مختلف، چون هر کدوم از این نقطه هایی که شما میشینید سجده میکنی یکی از شاهدان به نفع شما سوز قیامت. تو خونتون هم نماز میخواید بخونید، باز میتونید متنوع سجده کنید، مهرهای متعدد رو انتخاب کنید برای سجده کنید، بذارید این نقطه های مختلف زمین که فردا قیامت به نفع شما شهادت میدن زیاد بشه. البته انشاءالله، انشاءالله حجاب ها بره کنار، هم قیامت رو همین الان ببینیم، هم شهادت عرض رو ببینیم که چجوری شهادت میده. میشه دید اینجا، گفت رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این میشه همینجا هم دید این شهادت زمین رو که چجوری شهادت میده وقتی شما سجده میکنید برش. و یاد خوندم حدیثشو که اون نقطه‌ای که شما برش سجده میکنید چجوری نور میفرسته به آسمان ها. اهل آسمان از این نور استفاده میکنن، به اون نقطه‌ای که شما سجده میکنید. یه روایت حدیث دیگه از امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من السجود. فرمود اگر نمازگزار میدانست که چگونه جلال و شکوه الهی او رو در بر گرفته و پوشانده در حال سجده، اصلا خوشحال نمیشد که سرش رو از سجده بلند کنه. یعنی در حال سجود جلال و شکوه الهی شما رو احاطه کرده. از خدای متعال میخواهیم که با عنایات خودش حقیقت نماز رو بر جان ما حاکم کنه. حقیقت نماز وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است. ان شاء الله اون حقیقت علوی بر جان ما حاکم بشه و در پرتو او حقیقت قیام، حقیقت رکوع، حقیقت سجود ان شاء الله در جان ما، در همه مراتب هستی ما ان شاء الله محقق بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.